ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی گزارش های خبری و اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی می کنم. در گزارش هایی که آماده نشر می باشند و بعد از اخبار خواهید شنید که قوای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگوید اکثریت طالبان طرفدار صلح می باشند. اما قبل از نشر گزارش های خبری، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که انفجار امروز در شهر کویته حداقل 4 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت و دور جدید مذاکرات اتمی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در مسکو جریان دارد. قبل از اینکه تفصیل اخبار جان را از همکارم مقیم نایب بشنوید، توجه کنید به همکارم منجدی و که اخبار داخل افغانستان را تقدیم می کند.
آیسف می گوید که اکثر طالبان مصالح به صلح علاقه مند استند و در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 21 تن کشته و زخمی شدند. آیسف می گوید که اکثر طالبان مصالح به صلح علاقه مند استند. کارستان جاکوبسن، سخنگوی آیسف در افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در یک سال گذشته میزان حملات طالبان کاهش یافته و به تعداد طالبانی که بر روند صلح یک جا شدند ازدیاد به عمل آمده است. طالبان مصالح تا حال در این مورد تبصره ای نکردند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی تگابه ولایت کاپیسا 8 تن به شمول یک قماندان پلیس محلی کشته شده و 13 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله حمیدی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت این حادثه پیش از چاشت امروز در بازار ولسوالی تگاب رخ داد. وی میگوید که 4 غیر نظامی نیز شامل قربانیان این انفجارند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است. مقام های محلی ولایت پکتیکا می گویند که 3 قماندان طالبان و یک عضو مهم شبکه حقانی در ولسوالی متاخان این ولایت کشته شدند. در خبرنامه دفتر والی پکتیکا گفته شده که این افراد ناوقت شب گذشته در جریان عملیات نیروهای خاص افغان کشته شدند. در خبر دیگر از ولایت ننگرهار آمده است که شب گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای خارجی 6 مخالف مسلح دولت در ولسوالی خوگیانین ولایت کشته شدند. سید رحمان، ولسوال خوگیانی، در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده است. طالبان تا حال در مورد این دو حادثه چیزی نگفتند. و رئیس مبارزه با فساد اداری در افغانستان شماره از افراد در ارگانهای دولتی این کشور را متهم به عدم همکاری در راستای مبارزه با فساد اداری می کند. اما دکتر عزیزالله لودین که امروز در برنامه ثبت دارایی های کارمندان عالی رتبه ولایت کابل صحبت می کرد، از این افراد و ارگانها نام نبرد.
من فکر نمی کنم ارگان ها همکاری نکنن. مثلا لوی سانوال سب همیشه که من تلفن کردیم که به یک جای معیت مشترک روان می کنم که از 3-4 ارگان باشه، فوراً نماینده خود روان کرده. ولی بعضی کسای هستند در ارگان ها که اینا بدون از ایک سب فضای عمومی سیاسی افغانستان اداری رو در نظر بگیرن چیزای میگن.
مقیم نایب خبرهای منطقه و جهان را پی می گیرد.
امروز از کشته شدن حداقل 4 تن و جراحت حدود 40 تن دیگر در انفجار بمی در شهر کویته ایالت جنوب غرب پاکستان خبر داده شده است. گزارش ها می گویند بیشتر قربانیان مسئولان بودند و این حادثه زمانی اتفاق افتاد که بس عامل مسئولان پانتون بالای بم جابجا شده برخورد کرد. تا کنون مسئولیت حادثه را کسی به عهده نگرفته است. دور جدید مذاکرات بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان روی برنامه اتمی تهران در مسکو جریان دارد. سعید جلیلی، رئیس مذاکره کننده استی ایران، برای مذاکرات دو روزه با آیت های 6 کشور بزرگ جهان بر ریاست کاترین اشتون، رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، در حال دیدار با یکدیگرند. مقامات میگویند مذاکرات روی این تقاضا که ایران پروسه غنی سازی یورانیم را متوقف سازد جریان دارد. پیشبرد این پروسه می تواند برای تهیه مواد سوخت و یا کلاهک های اتمی استفاده شود. جوانب مذاکره کننده در 2 ماه گذشته در 2 دور قبلی مذاکرات در استانبول و بغداد قادر به پیشرفت نشدند. مقامات قرغیزستان میگویند تمرینات نظامی بین المللی که در آن نیروهای نظامی از ایالات متحده آمریکا و کشورهای آسیای میانه اشتراک دارند در این کشور آغاز یافتند. عساکر از افغانستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در این مانور نظامی به نام همکاری منطقوی سال 2012 اشتراک دارند. قرار است این تمرینات تا 29 ماه جون ادامه یابد. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد حکومت سوریه را به خاطر حملات بر شهرها توسط سلاح ثقیل متهم به جرایم علیه بشریت کرد. ناوه پیلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر امروز در اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان در شهر ژنو گفت استفاده از سلاح ثقیل و بمباردمان بر مناطق پرازدحام جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی شمرده می شود. خانم پیلی اضافه کرد که مرتکبین این اعمال و آنانی که در هفته گذشته بر شکستن محاصره شهر الحفه ناظران ملل متحد را مورد حمله قرار دادن حسابده خواهند بود. کمیشنر حقوق بشر ملل متحد گفت نزاع در سوریه ادامه داشته روبه و خامت از تلفات و خسارات بر افراد ملکی به طور قابل ملاحظه افزایش یافتند. حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید یونان فرمان ریاست جمهوری را برای آغاز مذاکرات به خاطر ساختار یک حکومت ائتلافی جدید به دست آورده است. این حزب در انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری روز یکشنبه یونان برنده شد. آنتونیو ساماراس امروز گفت او در تلاش ساختار یک حکومت واحد ملی وحدت ملی می باشد تا برای صرفه‌جویی که در بدل قرضه مالی عاجل به این کشور موافقه شده تدابیر اتخاذ نماید. او گفت پس از این یک دقیقه وقت را ضایع نخواهد کرد. رهبر حزب دموکراسی جدید یونان گفت برنده شدن حزب وی نشان می‌دهد که مردم یونان برای باقی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا علاقه دارد. ایرمن وان رامپوی رئیس اتحادیه اروپایی گفت که اروپا آماده کمک به یونان می‌باشد و افزود
Now we have to implement to execute
اکنون باید برنامه موجود برای حل این بحران را عملی کرد. ما روی پلان انکشاف اقتصادی یونان و افزایش شغل به مردم این کشور حساب می دهیم. ما برای رسیدن به این هدف با مردم یونان حاضر به کمک هستیم. حزب سیزار، حزب مهم دیگر یونان گفته است که با مخالفتش به پلان کمک و اصلاحات در این رابطه ادامه می دهد. و رهبران 20 کشور صنعتی و دارای اقتصاد رو به انکشاف جهان امروز روی راه‌های گسترش اقتصاد متزلزل جهان در مکزیکو بحث و گفتگو می‌کنند. قرار است رهبران گروه 20 به مقامات اروپایی به خاطر تلاششان در جهت حل نهایی بحران قرضه در کشورهای ساحه یورو تاکید کنند. همچنان انتظار می‌رود که آنها از افزایش اندوخته‌های صندوق بین‌المللی پول بالغ بر 430 میلیارد دلار برای کمک مالی به کشورهای قرضدار حمایت کنند. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. قوای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف میگوید اکثریت طالبان در افغانستان طرفدار صلح هستند. باشندگان ولایت بادغیس از نبود آب آشامیدنی صحی در این ولایت شکایت داشته نگرانند.
ما یک بشکه میگیم امیز در اترا مثل 5 افغانی الاجیل افغانی ما میخریم.
بازار کمپانی های قراردادی که با جنگ ها در عراق و افغانستان گرم شده بود اکنون آهسته آهسته سرد میشود. گزارش هم درباره انتخابات دیروز در یونان داریم. مطالب دیگر را هم اگر وقت یاری کرد برایتان نشر خواهیم کرد و در نیم بخش دومی برنامه یعنی نیم ساعت اخیر برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را میشنوید. با ما باشید. آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگوید بیشتر افراد مربوط به گروه طالبان در این کشور خواهان صلح اند. جنرال کارستن جکوبسن که وظیفه اش به عنوان سخنگوی آیسف در افغانستان به پایان رسیده، این مطلب را امروز در یک نشست خبری در کابل بیان داشت. با گفته آقای جکوبسن، در یک سال گذشته فعالیت طالبان مسلح در این کشور کاهش یافته و تعداد آن عده طالبانی که خواهان صلح اند افزایش یافته است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کردند. سید فتحی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه طالبان مسلح تا اکنون گفتگوهای متوقف شده ی صلح با مقامهای آمریکایی را دوباره آغاز نکردند، اما سخنگوی آیسف تاکید دارد که بسیاری از طالبان صلح میخواهند. جنرال کارستن جاکوبسن که وظیفه‌اش به عنوان سخنگوی آیسف در افغانستان به پایان رسیده، به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت حالا وقت آن فرا رسیده است تا طالبان مسلح سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و به روند صلح بپیوندند. آقای جاکوبسن به عواملی که به باور او اکثر طالبان مسلح خواهان صلح هستند اشاره میکند.
هنگامی که من به افغانستان آمدم، در آن وقت بیش از 1000 تن به پروسه ادغام مجدد یا مصالحه ملی پیوسته بودند، اما امروز میبینم که این تعداد به 4700 تن رسیده است. من در میزان خشونت ها و حملات دشمن کاهش قابل ملاحظه را مشاهده می کنم و روند موفقانه سپردن مسئولیت های امنیتی از قوای بین المللی به نیروهای افغان نیز به ملاحظه می رسد.
سخنگوی آیسف همچنان می گوید که پیوستن بسیاری از طالبان مسلح بر روند صلح نشان دهنده علاقمندی آنان به صلح است. اما با وجود این اظهارات آقای جاکوبسن، گروه طالبان تا حال به طور واضح آمادگیش را برای گفتگوهای صلح ابراز نکرده است. از سوی دیگر، طالبان مسلح در ادامه فعالیت‌هایشان عملیات موسوم به الفاروق را از آغاز سال جاری به این طرف نیز آغاز کردند. اما سخنگوی آیسف این عملیات طالبان را ناکام خوانده و گفت که هر عمله آنان در چارچوب این عملیات به عقب زده شده است.
عملیات بهاری که از سوی طالبان اعلام شد تا کنون غیر از ناکامی چیز دیگر به همراه نداشته و تا جایی که نیروهای امنیتی افغان آزموده شدند، هر مرحله طالبان برای خودشان ناکامی و برای نیروهای افغان کامیابی ثابت شده است.
طالبان مسلح تا اکنون در رابطه با این اظهارات تازه سخنگوی آیسف چیزی نگفتند. پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر پیوستن طالبان به روند صلح پخش شدند، اما این مسئله تا حد روی وضعیت امنیتی افغانستان تاثیرگذار نبوده است. طالبان مسلح اخیراً به دلیل آنچه موضع مبهم واشنگتن خواندند، گفتگوهای صلح با ایالات متحده را به حالت تعلیق درآوردند. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با سفرهای هیئت این شورا به عربستان پاکستان تلاش های صلح در این کشور بیشتر تقویت شود. انتظار می رود این هیئت از شورای عالی صلح عنقریب از ریاض و اسلام آباد بازدید کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشندگان ولایت بادغیس از نبود آب آشامیدنی صحی در این ولایت نگرانند. آنها می گویند 80% از باشندگان این ولایت به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد.
آب شهر قلعه و مرکز ولایت بادغیس، ولسوالی مقر و قسمت از ولسوالی آبکمری این ولایت به دلیل شور بودن قابل نوشیدن نیست. بر اساس بررسی تیم صحی اسپانیا در این ولایت، این آب آلوده به گچ است و استفاده از آن باعث مصاب شدن به امراض توبرکولوز و میده می شود. باشندگان ولایت بادغیس طی تماس تلفنی به رادیو آزادی از نبود آب آشامیدنی صحی اظهار نگرانی نموده می گویند. یک بشکه 2 لیتر آب آشامیدنی به 35 تا 40 افغانی به فروش می رسد. آنها از حکومت مرکزی خواستند تا به مشکلاتشان توجه جدی صورت گیرد.
مشکلات آب آشامیدنی در بادغیس حدود 80% محمد شهر قلعه روزانه مردم از مناطق دوری از مربوط ولسوالی بادغیس اونها به کابینه ها مترها آب بار میکنن، اینجا مردم آب آشامیدنی را میخرن.
من به نام سیدشرف یک از اهالی قرق قتیر، ما یک بشکه میگیم همی از دلترا مثل 5 افغانی الی 40 افغانی ما میخریم. مشکلات به اندازه اینکه اکثرا همین مردم ولایت بادغیس به تکلیف معده دچار شده.
عبدالسلام محمدی عامر آبرسانی ولایت بادغیس مشکلات نبود آب صحی آشامیدنی در این ولایت را تایید نموده به رادیو آزادی گفت کار تمدید شبکه آبرسانی شهر قلعه‌نو و ساحات همجوار آن جریان دارد. آقای محمدی همچنان می افزاید حفره 6 حلقه چای عمیق به هزینه 14 میلیون دلار به کمک کشور اسپانیا نیز آغاز شده است.
در این اواخر از طریق وزارت انکشاف دهات و بانکداری مالی دفتر عدیبی پیاتی اسپانیا در بازگشت این موضوع آب آشامیدنی به این مشکل پاسخ مثبت گفتند و یک مقدار بودجه را تیم پیاتی بازگشت در خدمت وزارت انکشاف دهات قرار دادند که 6 حلقه 4 در نظر گرفته شده در قسمت ولسوالی فادس که به فاصله 38 کیلومتر و در این روزا چای اولی یعنی چای تحقیقاتیشان افکاری جریان دارد.
عامر آبرسانی بادغیس میگوید کار شبکه جدید آب آشامیدنی شهر قلعه‌نو و ساحات همجوار آن تا 18 ماه دیگر از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل میگردد و افزود با اکمال کار این شبکه مشکلات نزدیک به 60 هزار فامیل در برخی قریه ها، ولسوالی ها و شهر قلعه‌نو از ناحیه آب آشامیدنی مرفوع خواهد شد. این در حالی است که 2 هفته قبل نیز وزیر احیا و انکشاف دهات کشور جهت افتتاح این شبکه آبرسانی در ولایت بادغیس سفر کرده بود.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بازار کمپانی های قراردادی که با جنگ ها در عراق و افغانستان گرم شده بود اکنون آهسته آهسته سرد شده می رود. امریکا هنگام این جنگ ها شرکت های زیادی را به کار گماشت. روزنامه فاینانشل تایمز در رابطه گزارش دارد که فشرده آن را همکارم آرش همایون تقدیم می کند.
وزارت دفاع امریکا که بزرگترین مصارف نظامی جهان را دارد اینک مصروف مذاکره در مورد شرایط شدیدتر با کمپانی های قراردادی است که در جریان جنگ ها در افغانستان و عراق با نیروهای نظامی امریکایی کار می کردند. وزارت دفاع امریکا می خواهد مصارف کمپانی های قراردادی را کاهش داده، نیروهای نظامی آن کشور را بر اساس برنامه تعیین شده توسط رئیس جمهور باراک اوباما از افغانستان خارج کرده به امریکا برگرداند. شرکت کلاگ براون اندرود بزرگترین کمپانی قراردادی انجینری و ساختمانی در افغانستان و عراق می باشد. این کمپانی در جریان دهه‌ای که گذشت حدود 40 میلیارد دلار عاید داشته است. عایدات شرکت لوجستیکی دایان کورپ که در بخش امنیتی تخصص دارد 9 میلیارد دلار بوده است. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز شاید برای ماه‌های آینده این کمپانی‌ها از میراث قراردادهای دارای شرایط مساعد و مطلوب که قبلاً امضا کرده‌اند منفعت ببرند، اما تحلیلگران در مورد تغییر نامساعد شرایط به نفع آنها هشدار دادند. طور مثال بودجه بخش مدیریت و حفظ و مراقبت وزارت دفاع آمریکا در سال 2013 نسبت به سال گذشته میلادی 4% کاهش یافته است. کمپانی‌های قراردادی مجبور ساخته شدند تا قراردادهای با نرخ مشخص را بپذیرند و به این ترتیب آنها خود مسئول هر نوع مصارف اضافی می باشند. چون کمپانی‌های قراردادی اروپایی نسبت به کمپانی‌های آمریکایی در افغانستان خدمات کمتری را ارائه می کنند، بنابراین انتظار می رود که آنها کمتر از ختم جنگ در آن کشور متاثر شوند. راجر جانستون تحلیلگر مرکز تحقیقاتی سرمایه‌گذاری ادیسون میگوید بریتانیا از کمپانی‌های قراردادی نسبت به پنتاگون به شکل کاملا متفاوت استفاده کرده است و کمپانی‌های سرویس خدماتی اروپایی از جنگ کمتر منفعت داشتند. روزنامه فاینانشل تایمز می‌نویسد با آن هم شرایط برای کمپانی‌های قراردادی تاریک و ناامیدکننده نیست. حکومت‌ها برای کاهش در مصارفشان به طور رو به افزایش در جستجوی کمپانی‌های ارائه کننده خدمات هستند که آنها را در بخش‌های مختلف و تطبیق سیستم‌های متعدد کمک کنند. این کمپانی‌ها که یک دهه با استفاده از جنگ و رونق اقتصادی جهانی با کامیابی و منفعت بی‌نظیر دست یافته‌اند، اینک به خاطر موفقیت در آینده باید از طریق ابتکار و مدیریت بهتر سمت یافته عمل کنند.
گزارش های زنده از محل رویدار.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معاملات جامعه جهانی نیست، دلات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل هست
با پس بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:20 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این اواخر در کنار انواع مختلف از گل‌های پرورش یافته در افغانستان، گل‌های خارجی نیز در گلفروشی‌های شهر کابل به چشم می‌خورند. نبود گلخانه‌های کافی در افغانستان سبب شده که بیشتر گل‌های وارد شده از کشورهای مختلف توجه را به خود جلب کنند. افرادی که کاروبار پرورش گل را در افغانستان دارند، از حکومت این کشور می‌خواهند که در زمینه ایجاد گلخانه‌های عصری تلاش‌های بیشتری به خرج بدهد. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برنامه‌هایی را در سال‌های گذشته به هدف انکشاف پرورش گل در کشور به اجرا گذاشته است. فرزاد رسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد گزارش مفصلی دارد.
بسیاری گل‌های تازه‌ای که در بازارهای کابل به فروش می‌رسند از پاکستان، ایران، هند و حتی کشورهای دورتر از جمله هلند وارد افغانستان می‌شوند. مسئولان برخی از فارم‌های پرورش گل در افغانستان می‌گویند که بی‌توجهی دولت و عدم حمایت از کاروبار آنها باعث شده تا فارم‌های انگشت شمار از پرورش گل در افغانستان به خصوص کابل باقی بمانند. حفیظ الله مردی است که از 30 سال به این طرف در ولایت پروان فارم پرورش گل دارد و روزانه گلهای تازه را برای فروش به کابل می آورد. وی می گوید که بیش از 6 جریب زمین را به منظور پرورش گلهای رنگارنگ اختصاص داده است. او علت رایافتن روزافزون گلهای خارجی را به بازارهای کابل نبود توجه لازم به ایجاد و احیای گلخانه ها در کشور می داند.
فعلا در شهر کابل هم بگو تو فرمای نیست که قابل استفاده ای مردم ما از گل تازه شوند که با پاکستان ایران ضرورت نداشته باشیم. اینا فعلا ما با گلخانه ضرورت داریم، گلخانه درست میکنیم، باز در زمستان او را از پیش ما شمال خراب میکنه، شمال میپرانش با ما بسیار تاوان میآید. تا کیفیت گل ما از گل پاکستان و ایران که در کیفیتش بالاست، ولی ما چیزی در اختیار نداریم، حمایت نمیشویم.
از سوی دیگر فروشندگان گل در شهر کابل نیز تایید میکنند که بسیاری گلهایی که از سوی آنان به فروش میرسند از کشورهای همسایه وارد میشوند. به گفته آنها گلهایی که از پاکستان وارد میگردند از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و نرخ آن نیز بلند است. سید زبی، یک تن از این گلفروشان، در صحبت با رادیو آزادی ضمن ابراز این مطلب خواهان ایجاد گلخانه های بیشتر در کشور گردید.
فعلا کل گلا از چین، از ایران، از هند و دبار که میشه بس خوب است از خود و وطن خود مصبر. خب بطور فارمای نیست که به تمام شوه ایجا مردم کفایت کنه بر ما گل فروشا، بطور فارم نداریم دیگه. هست مردم هایی هست که زمین هم داره، آب هم داره، هر چیز داره، اگر اونا را حمایت کنه دولت، حتی در زمستان یا میتونن که گل تازه را رشد بتن در افغانستان، بر نفع دولت خودمون میشه، بر نفع دهقان هم میشه، بر نفع ما میشه برادر.
اکثریت باشندگان کابل از گلهای تازه در مراسم خوشی، روزهای مخصوص و تزیین خانه‌ها و دفاترشان استفاده می‌کنند. اما نرخ بلند این گلها باعث شده تا بیشتر از گلهای تازه استفاده نشود. دو تن از ساکنین کابل در صحبت با رادیو آزادی از افزایش نرخ این گلها شکایت می‌کنند.
ما از گل استفاده میکنیم، یعنی روزای مخصوصی که می باشه قیمت ها دیگه بسیار زیاد است. وقتی که ما همراه دکاندار صحبت میکنیم که چرا قیمت از گل بسیار زیاد است، و میگن که گل دیگه چیز نمیشه در افغانستان، یا از پاکستان میارن شانه، یا از چین و یا از ایران.
از گل استفاده میکنیم، فقط میکنیم از بازار میگیریم. البته از بازار که میگیریم بسیار زیاد قیمتش بالا و بلند میباشه. دیگه وقتی که ما یک شاخه گل میخریم در حدود 200 افغانی 300 افغانی قیمت از یامه باشه.
در همین حال مقام‌های وزارت زراعت و مالداری افغانستان از فراهم شدن زمینه‌های بهتر برای کار و بار باغداران و انکشاف فارم‌های تحقیقاتی پرورش گل و سایر نباتات سخن میزنند. این مقام ها می گویند برخی از برنامه های را در سالهای اخیر در زمینه رشد و پرورش گل به اجرا گذاشته اند. مجید قرار، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان:
در چند سال گذشته ما در قسمت احیای فرم‌های تحقیقاتی خود پیشرفت‌های بسیار خوب را داریم. مثلا قرضدهی ما برای همچو سرمایه گذاری ها میسر است، همچنان خدمات اجاره دهی زمین برای کسایی که در قسمت سرمایه گذاری میکنه فراهم است، خدمات تکنیکی انواع مختلف مشورت های تکنیکی برای همچو و حمایت های تکنیکی از قبیل فراموری بوتا و نهال و عوامل تولید برای همچو سرمایه گذاری ها مهیا است. خود دهقانا به مرجع اصلی مراجعه نمیکنن و یکی که طرز مراجعهشان درست نمی باشه، مثلا با یک طرح قناعت بخش اگر اینا و از طریق یک نهاد اگر اینا مراجعه کنن، اینا می توانن که از خدمات ما مستفید شون.
با آنکه مردم در افغانستان در سالهای گذشته به دلیل جنگ و ناامنی از زیبایی‌های طبیعت محروم بودند، اما با وجود تلاش‌های نهادهای مربوط هنوز هم جای گل و گیاه و درخت در کابل خالی است. در گذشته انواع مختلف گل در افغانستان پرورش داده می‌شد، اما بنابر برخی از عوامل تعداد از گلخانه‌ها در این کشور کاهش یافته و گفته می‌شود که اگر در این مورد توجه نشود، گل‌های خارجی آرام آرام جای گل‌های پرورش یافته در داخل کشور خواهند گرفت.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در حال حاضر نهادهای زیاده جامعه مدنی در افغانستان فعالیت دارند، اما برخی فعالان این نهادهای جامعه مدنی میگویند که نهادهای جامعه مدنی در این کشور نتوانستند به گونه شایسته در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های دولت نقش بازی کنند. در همین حال سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که این سازمان خود را حامی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان میداند و در راستای ارتقای ظرفیت و رشد این نهادها تلاش میکند. تفصیل بیشتر در گزارش فرخنده احمدی از کابل.
با آنکه افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان با حضور گسترده نهادهای جامعه مدنی روبرو است، تأثیر فعالیت‌های این نهادها در سیاست‌گذاری‌ها و اعمال اجرایی دولت مسئله است که هنوز بسیاری به آن به دیده شک می‌نگرند. شماری از فعالان جامعه مدنی به این باورند که نهادهای جامعه مدنی در افغانستان نتوانستند به گونه شایسته نقش خود را بازی کنند و در تعاملات قدرت میان جامعه سیاسی و جامعه مدنی از خود کارایی نشان بدهند. این فعالان با وجود این که جامعه مدنی افغانستان را کاملا ناکارا و غیر مؤثر نمی‌دانند، نوپا و نوجوان بودن نهادهای جامعه مدنی را دلیل مؤثریت اندک سیاسی آن می‌خوانند. به باور آنان در حالی که نهادهای جامعه مدنی افغانستان توانستند در سیاست گذاری های دولت سهم بگیرند و پیشنهادهای مشخص داشته باشند، اما ضعف در مدیریت اجرایی دولت باعث شده است که نقش کمرنگ به نظر برسد. وزیر احمد خرمی معاون اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر چنین میگوید:
گفتمان سازنده در پیوند با ایجاد یک ساختار کارا در افغانستان از طریق جامعه مدنی افغانستان در 8 سال ادامه داشته و این گفتمان ما شما از طریق نقش فعال رسانه ها میتونیم بسیار قابل چشم دید است. مشکل کلان ما این است که زمانی که برنامه اجرایی میشه ما ضعف مدیریت در اجرای از این برنامه در قالب ساختارهای دولت افغانستان وجود داره.
آنان همچنان عدم حاکمیت قانون را یکی از دلایل کمرنگ شدن کارایی سیاسی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان می شمارند. با باور این فعالان، فساد گسترده موجود در دولت مانع می شود که این نهادها بتوانند به گونه مؤثر سهم خود را در سیاست گذاری های خرد و کلان دولتی آشکار بسازند. در این حال نیلاب مبارز، سخنگوی دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان، این سازمان را حامی جامعه مدنی افغانستان می‌داند. خانم مبارز ابراز آرزومندی می‌کند که از پیشنهادات و نظریات نهادهای جامعه مدنی به هدف بهبود امور استفاده شود.
ملل متحد یکی از مهمترین حمایت کنندگان جامعه مدنی در تمام دنیا و به خصوص به افغانستان هستند. ما واقعا از کار جامعه مدنی حمایت میکنیم، بارزو داریم که نظراتشان در تصمیم گیری های مهم خصوصا در اعمار صلح و سایر مسائل اساسی در نظر گرفته شود.
با گفته این سخنگوی سازمان ملل متحد در افغانستان، جامعه مدنی این کشور در چندین سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است و توانسته در تصمیم گیری های مهم سهم بگیرد. با آنکه این بار مسئولان سازمان حکومتی افغان در مورد اینکه حکومت به نظریات و پیشنهادات جامعه مدنی اهمیت قائل نمی شود حاضر به صحبت با ما نشدند، اما مقام های افغان پیش از این چنین انتقادهای را رد کردند. حکومت افغانستان قبلا گفته است که در تصمیم گیری ها همواره به نهادهای جامعه مدنی نقش داده شده و به نظریات آنان توجه گردیده است. به عقیده برخی از آگاهان جامعه مدنی و مسائل حقوقی، تاثیرگذاری پیشنهادها و انتقادهای جامعه مدنی روی اعمال جامعه سیاسی وابستگی دارد به میزان رشد سیاسی جامعه. با گفته آنان به هر اندازه که جامعه دارای فرهنگ سیاسی نیرومندتر و دموکراتیک تر باشند، به همان اندازه این تاثیرگذاری و تعامل گسترده تر و عمیق تر است. تعدادی از مسئولان نهادهای جامعه مدنی در افغانستان نقش این نهادها را پل میان مردم و حکومت خوانده، اما انتقاد می کنند که حکومت این کشور زمینه را طوری فراهم نکرده است تا آنان این نقش را به درستی ایفا کنند.
ساعت 5:30 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در نیم ساعت باقی مانده ای برنامه پروگرام زن و زندگی را دنبال میکنیم و همچنین مطلب درباره نتایج انتخابات دیروز در یونان داریم. مطالب دیگری هم برایتان نشر خواهیم کرد، اما سر ساعت هستیم. توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سخنگوی نیروهای ایسف در افغانستان امروز گفت که در یک سال گذشته میزان حملات طالبان کاهش یافته و به تعداد طالبانی که بر روند صلح یکجا شدند ازدیاد به میان آمده است. در نتیجه انفجار یک مین در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، 8 تن به شمول یک قماندان پلیس محلی کشته شده و 13 تن دیگر زخمی شدند. رئیس مبارزه با فساد اداری در افغانستان شماری از افراد در ارگانهای دولتی این کشور را متهم به عدم همکاری در راستای مبارزه با فساد اداری نمود. امروز از کشته شدن حداقل 4 تن و جراحت حدود 40 تن دیگر در انفجار بم در شهر کویته ایالت جنوب غربی پاکستان خبر داده شده است. دور جدید مذاکرات بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان روی برنامه اتمی تهران در مسکو جریان دارد. مقامات قرقیزستان میگویند تمرینات نظامی بین‌المللی که در آن نیروهای نظامی از ایالات متحده آمریکا و کشورهای آسیای میانه اشتراک دارند در این کشور آغاز یافتند. شورای حاکم نظامی مصر امروز تایید کرد که در نظر دارد قدرت را تا پایان این ماه به رئیس جمهور منتخب این کشور انتقال دهد. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد حکومت سوریه را به خاطر حملات بر شهرها توسط سلاح ثقیل متهم به جرایم علیه بشریت کرد. حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید یونان فرمان ریاست جمهوری را برای آغاز مذاکرات به خاطر ساختار یک حکومت ائتلافی جدید به دست آورده است. رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد که این کشور انتخابات پارلمانی را در 23 ماه سپتامبر برگزار می کند. رهبران 20 کشور صنعتی و دارای اقتصاد رو به انکشاف جهان امروز روی راه‌های گسترش اقتصاد متزلزل جهان در مکزیکو بحث و گفتگو می نمایند. و گزارش که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز به نشر رسیده می گوید که در سال 2011 میلادی جنگ ها و نزاع ها در سراسر جهان باعث مهاجرت 800 هزار نفر در جهان شده است که از سال 2000 میلادی به این سو یک رقم بلند به شمار می رود.
تشکر از همکارم مقیم نایب که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید بعد از پیروزی در انتخابات دیروز در یونان گفت برای ساختن یک حکومت ائتلافی گفتگوها و مذاکرات را آغاز کرده است. انتخابات یونان بعد از چند ماه بلا تکلیفی که علت آن جنجال در مورد باقی ماندن این کشور در حلقه یورو زون بود، روز یکشنبه انجام یافت. و این انتخابات به مثابه کمپاین دیده می شود که نتیجه آن باقی ماندن یونان در چوکات یوروزون می باشد. در این رابطه گزارش را از آرش همایون می شنوید که به استناد گزارش های آژانس های خبری بین المللی تهیه نموده است.
آنتونس سمارس، رئیس حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید یونان، امروز گفت در نظر دارد که برای ساختن یک حکومت ائتلافی با سایر احزاب گفتگو را آغاز کند. کشورهای اروپایی انتخابات یونان را به دقت نظارت می کردند و در صورت بحران احتمالی در آن کشور بانک‌های مرکزی 17 کشور یوروزون آمادگیشان را برای مداخله ابراز کرده بودند. پیش بینی می شد که خارج شدن یونان از عضویت یوروزون بالای واحد مهم پولی یورو، اقتصاد اروپا، آمریکا و جهان تأثیرات ناگواری را خواهد داشت. اما روز دوشنبه در انتخابات موفقیت حزب محافظه‌کار یقینی شده، اطمینان حاصل شد که در یونان یک حکومت بر سر اقتدار می آید که از اقدامات صرفه‌جویی حمایت می کند. به این ترتیب رهبران اتحادیه اروپا نفس براحت کشیدند. هرمن وان رمپای رئیس شورای اروپایی در جریان بازدید از مکزیکو به روز یکشنبه در یک بیانیه ویدیویی از حلقات سیاسی یونان به خاطر حمایتشان از باقی ماندن آن کشور در حلقه اتحادیه اروپا تمجید کرده گفت: ما همیشه این را می گفتیم که یونان با فامیل اروپا، اتحادیه اروپایی و یوروزون وابسته می باشد و آنها امروز با صراحت آن را نشان دادند. ما از این انتخابشان خیلی مسروریم. حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید آنتونیس سمارس که از جمله 300 کرسی پارلمانی یونان 129 آن را به دست آورده است، به تنهایی اکثریت ساختن حکومت را در آن کشور ندارد. روی همین دلیل تلاش می‌کند تا با آن احزاب سوسیالیست داخل ائتلاف شود که مانند حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید از مساعدت کشورهای اتحادیه اروپا و یونان و سایر اقدامات آن اتحادیه حمایت می‌کنند. پیش بینی می‌شود که آنتونیس سمارس با کمک سوسیالیست‌ها طرفدارانش را در پارلمان به 162 تن برساند. به نظر می‌رسد که وی برای جلب حمایت حزب کوچک چپی دموکراتیک نیز تلاش خواهد کرد. با آنکه این حزب با اقدامات صرفه‌جویی مخالفت می‌کند، اما گفته است که برای ساختن یک حکومت با قدرت به هر نوع همکاری آماده می‌باشد. در نظر است بعد از ظهر امروز، بعد از آن که نتایج انتخابات را کارلوس پاپولیاس رئیس جمهوری یونان رسما توشیح کند، به صدر اعظم آن کشور آنتونیس سمارس وظیفه خواهد داد که برای ساختن حکومت گفتگو را آغاز کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 5:37 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه بیایید با هم ببینیم که روزنامه ها و نشرات چاپ امروز کابل چه نوشتند. همکارم عبدالستار فروغ برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
برگزاری کنفرانس حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان با میزبانی هند از موضوعاتی است که در برخی از روزنامه های امروز کابل بازتاب یافته است. روزنامه غیر دولتی ملی باور می نویسد در این اجلاس سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق خواهند شد. روزنامه به نقل از وزارت خارجه افغانستان می نویسد برخی از کشورها در حال حاضر تلاش دارند تا در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری نمایند، اما ترسی که از وضعیت فعلی در این کشور نزدشان موجود است در جست جوی شریکن. روزنامه می نویسد در این نشست در کنار سایر مسائل در ارتباط به فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان، در خصوص راه های به هدف از میان برداشتن مشکلات موجود در این کشور نیز بحث می شود. روزنامه مستقل ویسا می نویسد در کنفرانس هند یک هیئت عالی رتبه دولتی افغان حضور خواهد یافت و در مورد زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان صحبت خواهد کرد. روزنامه به نقل از مقام های وزارت خارجه افغانستان نوشته است که این هیئت افغان تلاش خواهد کرد تا کشورهای جهان را به سرمایه گذاری در این کشور تشویق نماید. روزنامه می نویسد که وزارت خارجه امیدوار است که کنفرانس حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان در دهلی جدید بر نشست توکیو که در مورد کمک های اقتصادی به افغانستان را اندازی می شود تأثیر خوب بر جا گذارد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد در اجلاس هند در زمینه دریافت شرکا به یک تعداد از شرکت های سرمایه گذاری خارجی در افغانستان نیز بحث صورت خواهد گرفت. روزنامه نوشته است که شماره شرکت‌های خارجی حالا می‌خواهند که برای سرمایه گذاری در افغانستان برخی از شرکای منطقه‌ای را دریابند. این روزنامه می‌نویسد که یک هیئت عالی رتبه دولتی افغانستان شامل وزرای خارجه، احیا و انکشاف دهات، معادن و سایر مقام‌های عالی رتبه افغان در این نشست اشتراک خواهد کرد. روزنامه غیر دولتی خدمتگار پیشرفت های اخیر را امیدوار کننده خوانده و نوشته است که افغانستان منطقه را به یک بلاک اقتصادی تبدیل خواهد کرد. به نوشته روزنامه، اگر افغانستان بر مبنای یک استراتژی فراگیر به یک چوکات اقتصادی و امنیتی تبدیل شود، این کار نه تنها به افغانستان بلکه به نفع منطقه خواهد بود. روزنامه می نویسد که کشورهای آسیای میانه با این کار از تولید جدید اقتصادی هند برخوردار خواهد شد و با این کار منابع انرژی برای هند نیز فراهم خواهد گردید. روزنامه نوشته است که روسیه هم با پروژه تاپی دلچسپی نشان داده و بالای پروژه تاپی دوم کار می کند که هدف آن وصل پروژه گاز روسیه با پروژه تاپی است.
مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:40 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه برنامه زن و زندگی را بشنوید، گزارش یا مطلب درباره ترانزیستورها داریم. آیا رادیوهای ترانزیستوری را به خاطر دارید؟ در گذشته نه چندان دور، رادیوها فقط دارای چند ترانزیستور محدودی بودند و مردم عوام قدرت و قوت آنها را نظر به تعداد ترانزیستورشان اندازه می گرفتند. ترانزیستور چیست و در مورد آن چی می دانید؟ آیا می دانید که در یک میکروچیپ ساده کامپیوتر چند ترانزیستور جابجا شده است؟ پاسخ این پرسش ها را در گزارش از آرش هماین می شنوید.
برای نخستین بار در سال 1907 لوله‌های الکترونی ترایود ترمیونیک ساخته شد که نخستین گام برای ساختن ترانزیستور محسوب می شود. از این لوله‌ها یا تیوب‌های شیشه‌ای که سیگنال‌های الکترونیک را تقویت می‌کردند در تکنولوژی رادیویی و تلگراف راه دور استفاده می‌شد. اما مصرف برق و تولید آنها زیاد بوده، این تیوب‌ها خیلی شکننده بودند. فقط در دهه 50 بود که ترانزیستور دنیای تکنولوژی الکترونیک را کاملا دگرگون ساخت و راه را برای تولید رادیوها، ماشین‌های حساب و بالاخره کامپیوترهای ارزان‌تر مساعد ساخت. ترانزیستور یک وسیله نیمه هادی برق است که سیگنال‌های الکترونیک را سویچ و تقویت کرده و دارای حداقل 3 ترمینال می‌باشد. فقط 20 سال قبل از امروز وسایل الکترونیک دارای چند ترانزیستور محدود بودند و در تولید آنها از مواد و عناصر قیمتی استفاده می شد. روی همین دلیل قدرت و توانایی آنها نیز محدود و قیمت آنها زیاد بود. زمانی که مایکروچپ ها به دنیای تکنولوژی الکترونیک معرفی شدند، یک انقلاب غیر قابل تصور در تکنولوژی الکترونیک رخ داد. چه در یک مایکروچپ با وزن صرف چند میلی گرم و ارزش چند سنت میلیون ها ترانزیستور جابجا شده بود. تصور می شد که دیگر برای تغییر در ساختار مایکروچپ های الکترونیک جای باقی نمانده باشد. اما با گذشت هر روز تعداد ترانزیستور های جابجا شده در مایکروچپ ها افزایش می یابد. این روزها کامپیوترهای معمولی دارای مایکروچپ هایند که در آن میلیاردها ترانزیستور جابجا شده است و تصور می شود که مایکروچپ ها به ظرفیت نهاییشان رسیدند. اما اعلان اخیر پوانتون ساوت ویلز استرالیا نشان داد که هنوز هم تغییر در تکنولوژی الکترونیک ممکن است. یک تیم مشترک پوانتون هلسنگی و پوانتون ساوت ویلز استرالیا بعد از 2 سال تحقیقات موفق به ساختن ترانزیستورهایی شدند که اندازه آنها فقط 1 اتم می باشد. این دانشمندان 1 اتم فسفورس را در محیط سیلیکون طور موفقانه به شیوه جابجا کردند که همه قطبهای الکترونیکی آنها دقیقا جابجا شده و کاملا فعالند. به این ترتیب با ساختن ترانزیستورهای 1 اتمی باز هم تعداد اساسی تکنولوژی الکترونیک یک بار دیگر دگرگون می شود و ظرفیت مایکروچپ ها به تریلیون ها ترانزیستور افزایش می یابد و رویای ساختن کامپیوترهای کوانتوم به حقیقت نزدیک تر می شود.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام.
سلام شنوندگان گرانقدر، در شروع این برنامه زن و زندگی توجه شما را جلب میکنیم بر چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. آیا می دانید که سرکار داشتن با گل و تربیه و پرورش آن چه فایده هایی به انسان دارد؟ جواب این سوال را در لابلای گفتگویی که با خانم پروین یک تن از زنان گل فروش در شهر کابل انجام دادیم خواهید دانست که توانسته است 3 فرم گل بسازد و به تنهایی در آن کار نماید.
برتون تو گفتم می دانم که 35 رقم گل دارم دیگه. هر کدامش 200 دانه گل دارم، 100 دانه گل دان، 1500 دانه گل دان است.
ولی در شروع توجه کنید به یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
شبکه زنان افغان هفته گذشته در جلسه دو روزه که تحت نام از بن تا توکیو و سرنوشت زنان افغان پس از سال 2014 در کابل برگزار شده بود، از دولت افغانستان خواست که در کنفرانس توکیو که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود، اشتراک زنان افغان بیشتر شود. سمیرا حمیدی مسئول شبکه زنان افغان گفت که وی نگران وضعیت زنان افغان پس از سال 2014 در افغانستان است. وی میگوید که برای بهتر شدن زندگی زنان افغان پیشنهادهایی را روی دست دارد که در کنفرانس توکیو روی آن بحث صورت گیرد. وی اضافه کرد که ما خواهان حمایت دولت افغانستان و جامعه جهانی از حضور زنان پس از سال 2014 در ادارات دولتی و فعالیت‌های اجتماعی در افغانستان هستیم. و اولین زن فضانورد چینی به فضا رفت. این زن 34 ساله چینی که لیو یانگ نام دارد روز شنبه با 2 تن از همکارانش سفر به فضا را آغاز کرد. مقامات فضایی چین میگویند که این سفینه به مدار فضایی داخل شده و این یک مأموریت کامیاب است. این زن از کشور همسایه افغانستان در حال به فضا سفر میکند که در افغانستان هنوز هم تعدادی از زنان از حقوق اولیه‌شان از جمله رفتن به مکتب محرومند. با اکثر زنان افغان اجازه ندارند از خانه خارج شوند و در فعالیت‌های اجتماعی سهم بگیرند.
تربیه و پرورش گلها علاوه بر این که منبع خوب عایداتی است، سرکار داشتن با آن تأثیرات خوبی بر روح و روان انسان نیز دارد. خانم پروین یک تن از زنان افغانی که از مدت 5 سال به این طرف به تربیه گلها پرداخته و از فروش آن زندگیش را پیش میبرد گفت اکنون 10,000 گلدان از 35 نوع گل دارد که همه کاروبار آنها را خودش به تنهایی پیش میبرد و عاید خوبی از آن به دست میآورد. خانم پروین اکنون در صحنه ریاست سرمیاش چندین فارم گل ساخته و در آن مصروف کار می باشد. وی در جواب به این سوال ما که از چند سالی به این سو به تربیه و پرورش گلها پرداخته و چرا خواسته است دست به این کار بزند گفت
مدامی طول 12 سال مریض بودم در پشاور. دکترها گفتی بسیار کار نکنم، فشار سرش نبیش. یگانه شوق ما چی بود که دمی گلا چکر بزنم. استاد دمی گل فروشی پاکستان رفتم، یک گل بگیر، دو گل بگیر، سه گل بگیر. استاد سام برخود در پاکستان یک 500 دانه گلدان در پاکستان برخود جور کردم. بازم میربونی خدا شد که تازه می گلا مریضی من گم شد، کمر دردی هم گم شد، چشم دردی هم گم شد. طول 12 سال عینک در چشمم بود. این همینجا دخترم روبروی میشه تا معاینات هر چیز داده بود دکترها دیگه چشم زینه میبینه. همون فضل خدا شد این چشم ما میبینه، گوش ما مشنوه. از لحاظ روانی هم خوب شدیم. دیگه یک ساعت منزل کده میتونم به پیاده، 2 ساعت هم میتونم. از پاکستان باز اومدیم گلکای خود انتقال دادم تا چرستون آوردم. باز از چرستون صاحب خانه قرار شد که چرا اینجا گلخانه جور کردی، گلخانه ما چپه کرد. باز برای رئیس صاحب پیشنهاد کردم، رئیس صاحب فاطمه گیلانی. اینو میشه که گلخانه را برام مساعد کرد، بسیار زن خوب است.
خب خانم پروین شما میشه برام توضیح بدین که چه نوع گل دارین و از اونها چطور نگهداری میکنین، به خصوص در فصل زمستان که گلا زود خراب میشن، شما چطور اونها را نگاه میکنین؟
برتون تو گفتم میتونم که 35 رقم گل دارم دیگه. بازم 35 رقم گل، هر کدامش 200 دانه گل دارم، 100 دانه گل دارم، 1500 دانه گل دارم، از هر نویشن. نگهداریش به من میشه بیبی گلم که مثلا خشک نشه، کمو نشه، شکرک نزنه، پشگک نزنه، زرد خدا نکنه. اگر کدام گل ما خدا زرد میکنه میفهم اوش مریض میباشه. که مریض میشه عاجل برگشه میگیری در وزارت زراعت میبره ماینه میکنه مطابقش دوا میتونه دوا پوشی میکنه.
میشه درباره کارهای روزمره‌تان برام توضیح بدین که چی کارهای انجام میتین تا بهتر به گلایتون رسیدگی شوه و آیدای کارهایتون چطور است؟
صبح که میایم میبینم برگای زردش جمع میکنم، بعد از او آبداریش میکنم، بعد از او تغییر تبدیلش میکنم، در پلاستیک میشنم، باز بعد از پلاستیک در گلدانه که چوچه میشنم، باز از چوچه که رشت کرده گلدانه کلان میشنم. بیبیزیون گلم یک مثل است میگه تا نکشی زحمت نبینی راحت. اگر غریب کاری که قلف دکان خدا بر نصداقت واسه بسته کنه خدا روزیش میده. از موسم اوت عمل سر و فروشاتم خوب است، مثلا فروشاتم جاری است، بعد از او توکل به خدا. از امی مای جوزا به ایسو قرض میکنم میکنم من تا فامیل خدا یک چیزکی برشون برابر میکنم، گلدان والا هست، خاک والا هست، مثلا کوت ایوانی هست یا امران کمک میکنم، قرضه میتیمه باز که در مای اوت فروشات کنم برشون میرسانم.
خب زمانی که شما کارهایتان تمام کردین و گل آماده ساختین به فروش، به کی ها و به کدام قیمت ها به فروش میرسانین؟
گل ما از 15000 شروع است، 10000 است، 5000 است، بس از 20 روپیه شروع است تا بین می قیمت ها دیگه. مثلا 100 است، 1.5 صد است، 200 است، 50 است، 300 است، 400 است، 500 است، 600 است، تا این تا 5000 و 10000 و 15000 است. ابی که 15000 قیمت داره کاس است، باز ای که 5000 قیمت داره ای به نام گل لخ میگن، ایره بازی یک 10000 قیمت داره ایره به نام گل بوریا میگن، یکی گل بوریا است، گل لخ است، گل نی میگن، دیگه میره کاس است، دیگه شی نمی دیگه گلای عادی زینتی است، گلای خارج است، مثلا انتناس و جریبند است، کیناس، گیلاد است، فلرگونه است، جریبند است، مرسل است، دیگه بسیار هم تا گلای سایه‌ای و افتوی و چسبک است، هر چیز است هم تا.
قسمی که شما قبلا گفتین که از صبح تا به شام شما مصروف کار دی فارم ها هستین، باز به کار خانه چطور رسیدگی کردن میتونین؟
کار خانه رو میکنم، می دیگه سودا بسیار مکمل در خانه میارم، من دیگر که رفتم مثلا سودا بیار، گاز بیار، نان بیار، واو بیار، دیگه یگان اولی شویی که یگان کسافات چفک و آدم که پیش سر آدم کسافات چفک میگنه.
بسیار خوب، چرا شوهرتون امرایتون در قسمت این کارایتون کمک و همکاری نمیکنن؟
شوهرم سابق بود مستری در موسسه اکولو بود، باز منفک شد، بسیار یک مرض خطرناک در جانش پیدا شد، نفس تنگی با مرض قلبی و چیزا مختلا شد دیگه، خواست نداره دیگه.
داخل از این فارم ها یک بوی خوش احساس میشه، زمانی که شما با این گل ها روبرو میشین چی احساس میکنین؟
فکر میکنم همی که صبحانه میام شبنم در روی گل ها میباشه، تفت شبنم برای چشم فایده میکنه، برای روی فایده میکنه، گل زرد برای اعصاب فایده میکنه، دیگه دوم دیگه دیگه نباتاتی که دست میزنی، یک نباتات است میگه لموی تبوش روی تبوش، ما در تمام نباتات دست میزنم، هیچ حاجت نیست که روی بباشیم یا دست بباشیم، هیچ فیشنی در شری ندارم، ان شاء الله شفاف باکس درست کل غم را فراموش میکنه، انسان روش تازه میکنه، اعصابش آرام میکنه، به چه خاص سایه چنار، سایه بی، سایه گل، هر چیز هم تو اقلا امی خود آبداری گلا خودش یک رو تازه کردن است، تا شبنم گلا خودش یک رو تازه کردن است، گلا بسیار برای وجود انسان بسیار مفید است.
خانم پروین، گفتنیتان به زنای دیگه که هنوز هم متوجه کارو نشده و یا هنوز هم در کنج خانه هایشون نشستن بیکار هستند، گفتنیتان بر از اونها چیست؟
میتونه کم خانم مایمو مثل ما وار کار کنه، غریبی کنه، نان روزی حلال به دست بیاره، مثلا یک جوری ناجوری، یک سیالی شریکی کرای موتر هر چیز خدا بتونه که برای خود مساعد خودش کنه، دیگه یک مرد بیچاره کجا را بگیره، داخله بگیره، بیرون بگیره، مثلا اولادداری میماندهی چیزا را بگیره. خانم زمین چادری گکایی که میپوشن در هر گوشه و کنار سایه و چیز میشینن، مثلا خیر میترون از اون کارا دست بشن، یک کارا که وظیفه خوب انجام بدن، کارشان پر نور و پر برکت میباشه.
تشکر خانم پروین از اینکه چند
عزیز از وقتتان در اختیار ما گذاشتین. بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
مصاحبه ما را شنیدید با خانم پروین، یک تن از زنان گلفروش در شهر کابل، درباره تربیه و پرورش و فروش گلهایش. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com